بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین علی حجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. خب اجمالی از بحث دیروز رو یادآوری کنم. مرحوم شیخ فرموده بودند که شرایط و قیود ارجاع به ماده داده می شود، ارجاع به هیئت نباید بشه. مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این استطاعت قید هیئت طلبیه نیست بلکه قید خود واجبه. هیئت طلبیه همون وجوب رو میگن. هدف فقها اینه که میخوان بگن که در باب حج وجوب حالیه، واجب استقبالیه. ایشون میخواد بگه نه، اینجوری نیست. در باب حج اون چه که هست اینه که وجوب و واجب هر دو استقبالیه. لذا همه هدفش اینه که بگه قید استطاعت برمیگرده به کی؟ به خود واجب برمیگرده، ربطی به وجوب نداره. خب جوابهایی داده شد. چون ایشون دلیل اولش این بود که هیئت معنای حرفی داره، معنای حرفی جزئیه و جزئی هم جزئی حقیقیه، جزئی حقیقی قابل قید نیست، قابل تقیید نیست. اطلاق و تقیید مال معانی کلیه هست، ربطی به جزئی حقیقی نداره. عرض کردیم که به ایشان چند تا مبنا جواب دادن. دیروز تقریبا سه مبنا رو گفتن. جواب چهارمی که دادن جوابی است که حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب تنقیح الاصول آدرس رو به شما بدم بخواید مراجعه کنید. در تنقیح الاصول جلد 2 صفحه 25 اونجا دادن. سومی که گفتم جواب سوم از مرحوم امام بود. بله جواب بله چهارم الان از نهایت و درایه جلد 19 صفحه 335 نهایت و درایه جلد 19 صفحه 335 نهایت و درایه. ایشون مال مرحوم آش محمد حسین اصفهانیه که همون کمپانی معروفه. خب عالم عقله. بسیاری از شخصیت‌های فقهی و اصولی ما از محضر ایشون تلمس کرده، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای بهجت، اینا از ایشون تلمس کرده. ایشون خب در نهایت درایش معروف بود، هر کی بفهمه فقیهه، یعنی اینقدر سنگینه مراجعاتش، باید حتما به علم عقلی مسلط باشن. ایشان می‌فرماید که ما در معانی حرفیه قائل به وضع عام و موضوع له خاص. اما این که بین علما معروفه که معانی حرفیه جزئی حقیقی یا جزئی ذهنی است، قبول ندارم. هیچی اصلا ایشون به کلی برداشت این مطلب، بلکه جزئیات و خصوصیات مربوط به اون مجروره.
مجرور؟
بله. یعنی وقتی گفته میشه سرت و من البصره الى الکوفه، اگر از من و الا جزئیت دانسته می شود، به اعتبار بصره و کوفه است. لذا کسی خیال نکند که معنای حرفی جزئیه، نه اینجوری نیست. وقتی مجرور این حروف جزئی بودن، مجرور این حروف قابل تغییره، اشکالی نداره. یعنی بصره و کوفه قابل چیه؟ تغییره. علتش اینه که معنای اسمی داره، چون معنای اسمی داره دیگه معنای حرفی نداره که، اعتبار اون معنای اسمیش قابل چیه؟ در اینجا هم خود هیئت معنای جزئی نداره، هیئت معنای جزئی نداره، بلکه اون ماده ای که هیئت بر او داخل شده است جزئی است، مثل طلب زهر، طلب نماز، طلب روزه. لذا این طلب قابل تغییره. جواب پنجم جوابیه که مرحوم آقای بروجردی در حاشیه بر کفایه صفحه 248 داده. ایشان می‌فرماید که موجود جزئی بعد از وجودش قابل تغییر نیست، ولی قبل از وجود قابل تغییره. مثلا طلب قبل از این که انشا بشه میتواند مقید به قیدی شود، به خاطر این که طلب از امور اعتباری است. جعل طلب تابع جعل جائلشه، جائل میتواند طلب را از اول به نحوی دائره اش را تنگ بگیرد. مثل چاهکن که میتونه از اول دهنه چاه رو تنگ بگیره. خاصیت امور اعتباری اینه، خاصیت امور اعتباری چنینه که معتبر و جائل میتواند از آغاز دائره طلب رو زیق کنه، یعنی مقید به قیدی کنه. خالش اینه، میتونه. این خدمت رو عرض کنم که 5 تا مبنا بود در اینجا، یعنی خود مرحوم شیخم تازه از روی مبنا حرف زد، اینا هم از روی مبانی خودشون حرف زدن، لذا هیچ کدوم جواب واقعی نشده. ما خودمون مبنای پنجمه، تقریبا مبنای پنجم و حق میدونیم، چون اینا از امور اعتباری. من قبلا یه بحثی داشتم هفته قبل که امور اعتباری به ید چیه؟ جائله، به جعل جائله، تابع جعل جائله. جائل هر جوری که جعل بکنه اونه. اما بررسی دلیل دوم شیخ، 5 تا دلیل بود دیگه، دونه دونه اینها رو بررسی دلیل میکنید. خب چون فاصله افتاد یه بار دیگه دلیل دوم شیخ رو عرض میکنه. دلیل دوم شیخ این بود که هیئت طلبیه طلب نفسانیه، مربوط به درون عامره، لذا قیدی نداره، بی قیده. قید و شرط مربوط به واجب و ماده است. چون اون چه، چونش خیلی مهمه، میگه چون اون چه مورد علاقه مولا و مطلوب مولاست، همون واجبه، نه طلب. یعنی خداوند حج را در صورت استطاعت می‌خواهد، مطلوب مولا حج مستطیعه، علاقه و اشتیاق مولا حج مستطیعه، نه طلب حج، نه امر و انشاء به حج. لذا جمیع قیود در واجبات مشروط به ماده برمی گردد، چون ماده مطلوب مولاست، مورد علاقه مولاست، مورد عشق مولاست. اینم دلیل دوم ایشان که یه بار دیگه تحلیل کردن با یه بیان بهتری. جوابهایی به این دلیل دوم داده شد. خب این جوابها دیگه مبنایی نیست، این جوابها جوابه. جواب اول جوابی است که مرحوم آخون در کفایه محبت فرمودن، شما هم درسش رو خوندید. ایشان می‌فرماید که در احکام شرعی دو نظر است. یک، احکام تابع مصالح و مفاسد در مرحله انشاست. لذا شارع مقدس به اعتبار مصلحتی می تواند انشاء حالی داشته باشه و به اعتبار مصلحتی انشاء استقبالی داشته باشه. اگر طلب را معلق بر شرطی کند، انشاء استقبالی است، و اگر طلب را معلق بر شرطی نکند، آن طلب حالی است، اون طلب حالیه. بله، طلب حالی، حالی حالی، استقبال حال، متوجه بسن حالی. مثلا اگر بگوید اکرم زیدن انجا اکر، این انشا میشه انشای استقبالی. اما اگه بگه اکرم زیدن، این انشا میشه انشای حالی، انشا میشه حالی. نظر دوم اینه که احکام شرعیه تابع مفاسد و مصالح در انشا نیست، بلکه تابع مأمورم به. تابع چیه؟ مأمورون به. مثلا نماز مأمورم به، اقم الصلات یعنی انشاء وجوب نماز به خاطر مصلحتیه که در خود نمازه. یا تحریم شرب خمر به خاطر مفسده‌ایه که در خمر، بر اساس این نظریه عملی که دارای مصلحت تامه است و مقید به شرایط و قیودی است قطعاً طلبش خالی نیست، بلکه طلب او استقبالی است. مثلا جمیع موارد امارات و اصول از این قبیله، در عصر غیبت امام عصر به نماز جمعه می رویم، وجوب نماز جمعه آیا واقعی فعلی است یا استقبالی است؟ یعنی وجوب نماز جمعه به اعتبار آمدن امام عصر علیه السلام، اگر این حجت بر حق خطیب نماز جمعه شود، نماز جمعه وجوب واقعی فعلی می شود. اما الان که امام عصر خطیب نماز جمعه نیست، وجوب واقعیش فعلی نیست. بلکه از باب اماره است. یعنی خبر ثقه‌ای مثل خبر زراره بر وجوب نماز جمعه آمده، ما به این خبر عمل کردیم، ممکن است واقعی نباشه. در اثر ظلم ظالمین حکم واقعی نماز جمعه بر ما مخفی ماند، فعلی نشد. مرحوم آخون ادعا میکنه، میگه خیلی از احکام در عصر غیبت امام است وجوبش فعلی واقعی فعلی نیست. اینا بر میگرده به این که انشاءالله امام است ظهور کنه، اون وقت کشف میشه که چقدر از اعمال ما واقعی بود، فعلیت داشت. با استصحاب طهارت نماز خوندید، آیا این واقعیه؟ با اصالت و طهاره نماز خوندید، آیا واقعیه؟ با قرعه مشکل مردم رو حل کردید، این واقعیه؟ و هاکذا. پس ببین همه موارد اصول و امارات در واقع وجوب واقعیش استقبالیه، مربوط به انشاءالله حضور امام عصره. اما الان ما از باب عمل به امارات و اصول اقدام میکنیم، اقداممون اینه. خب اینا چیزیه که ایشون در کفایت الوصول داره، لذا مرحوم شیخ نباید ادعا کنه که طلب حالی نداری. چرا؟ طلب حالیه، وجوبش چیه؟ استقبالیه. واجب چیه؟ استقبالیه. دانی و نفرماید که قید به طلب نمیخوره. چرا؟ اسم اول از اقسام رو که گفتن قید به چی خورد؟ قید مال هیئت طلبیه بود، مال هیئت طلبیه بود. لذا باید دوستان عزیزم توجه کنن که یک دور باید حوصله کنید، بنویسید، مباحثه کنید، پاک نویس کنید. چون اگر شما رو تو یک شهری بردن، حوزه اون شهر معطل نمانه. فرض امام جمعه ای شدید، مسئول عقیدتی شدید، حوزه اون شهر چه گناه کرد؟ ولی اگر پاک نویس مثل ما داشته باشید، به دردتون میخوره. کار کنید روی اینها. این ورق همراهتون هست. یک دور خارج اصول رو باید یادداشت کنید، تایپش کنید، خدمتتون باشه که 5-6 سالم بیشتر نمی کشه. شما 5-6 سال سر و تفون بدی اومد ره، چه کلاس بیه ای چه نگه، عمرت ضایع نکن پسر. اما بعد از اینکه سنت یه خورده بالا رفت، با اطمینان قلب میری هر کجا دعوتت کنن، چون ابزار دستت، هم خارج ابزار فقه، هم تفسیر، هم این اصول دستت. این بهترین راه برای شما. ای کاش این دوستانی که به شهرها رفتن این ابزارا دستشون. الان ما مشکل حوزه و استاد نداشتیم. بی استادی حوزه های شهرستان را به تعطیلی بود، حوزه علف در اومد. مقصر شما اینه، گناه میکنی. از این دوره جوانیتونه، کاری دیگه هم نداری. آقای امام زمان میگوید حق مالی ما میدم شما میل کنید، دو تا کار بکنید، یکی علم منو فقه اهل بیت را پار کنید، دوم این که تقوا پیشه. این دو تا سخته، همجه متحیرانه تو اوزه قدم میزنید، حیف نیست. یک دور باید بری، هر کجا بری باید بری، پول نخور، فریب نخور، چه درس من باشه چه درس اون عزیز باشه اون باشه، هر نمی کنه. این چند نفری هم که الان معارف هستن دارن تدریس میکنن، ما هم کلاسی بودیم مباحثه میکردیم، درس هاشون درس حضرات بودیم، حالا مختلف بنده یکی از درس ها بعض جا درس دیگه، همه ما آماده کردیم برای امروز، کوه نکندم سگه، همه رو آماده کردم، آماده باید بکنیم، چون علم سینه به سینه است. شیخ مرتضی داد به نسل بعدی خودش مرحوم کاظمینی، مرحوم کاظمی همجی با آخون آمد به سمت ما، علم مرتضی پشیمان میشید، عمرتون از بین میره، شادی از اینها پشیمانه، من تو بر نمیتونم بگردن، چجوری برگردن؟ زندگی اونها با اون تشریفات شکل گرفت، دوباره نمیتونه برگره بیاد مثل شما طلبگی زندگی کنه، زن و بچهش حاضر نمیشن. نمیگم شما 20 تا 30 سال حوزه بمون، اصلا قائل نیستم، بلکه میگم تحصیلاتتون روند خوبی پیدا کنه. از نظر ما این جواب مرحوم آخون اشکال داره، اشکالش اینه که مرحوم شیخ نظر دوم شما رو قبول داره، احکام واقعیه را تابع مصالح و مفاسد متعلقاتش میدونه. دوستان من، ما نمیخوایم سنگین کنیم درس رو، ما میخوایم این واژه‌ها رو یاد بگیری تو فقه جواهری که رفتی نمونی. یعنی چه تابع مساله و مفاسد متعلقاتش میدونه؟ یعنی تابع مساله نماز، تابع مفسده خمر میدونه، چون متعلق حکم یا نماز یا خمر یا روزه است یا زکات یا حج. منظوری همون عبارت قبل من تو عوض میشه. درسته، ولی خدمت متعلق همون مأمورون به دیگه، منظور من این هیچ مبنا نم، نه اون که دو تا مبناستی که میگه تابع احب و چیز انشاءه، یکی تابع مأمورون به، مأمورون همون میشه متعلق احکام، ولی بحث شیخ مربوط به جایی است که مکلف علم به مصلحت متعلق احکام پیدا کرده است. مثلا می داند حج مستحتی واجبه، می داند زکات گوسفند در فلون نصاب واجبه میداند، در سرمایه و منافع کسب خمسه در چنین مواردی شیخ ادعا دارد که مطلوب مولا علاقه مولا خود واجبه. لذا هرگز طلب چنین واجبی حالی نمیشه و متعلق این طلب استقبالی نمیشه. یعنی هرگز وجوب حج مستطیع الان و حالی نیست و خود حج مستطیع در آینده باشه. اون چه باعث شد حج مستطیع را فعلیت ببخشه علم مکلفه. همین اندازه که می داند مستطیع شده باید به حج برود، حج بر او واجب شده است. لذا نباید بگویی حج وجوب حالی داره، واجبش استقبالی است. نه اینو نگو آقا، در نه همین الان فعلیت پیدا کرد، علم داره ایشون، علمش باعث شده چی؟ اون واجب رو چی کرد؟ فعلی کرد. اما اون موارد امارات و اصول اگر گفته شود واجب واقعیش فعلی نیست، به خاطر این است که امارات علم نمیاره، اصول علم نمیاره. ظرف اجرای امارات و اصول ظرف عدم العلمه، ولذا ما قائل به انسداد باب علمی نه علمی. اینم خدمت اشکال بر مرحوم آخون که از ریشه جوابیه دادیم بهش که نه این چنین نیست. شیخ حرفش اینه که آقا منی که الان مستطیعم، یقین دارم حج بر من واجبه، چرا میگی در آینده واجبه؟ الان من یقین دارم چیه؟ واجبه، واجب فعلیت پیدا کرد. اون موارد اصول که گفتی بعدن آقا امام هست بیاد چی میشه؟ اون به خاطر اینه که ما همین الان علم نداری و به خاطر همین عدم العلمه که برا ما این حادثه رو ایجاد کرد. این به خاطر همین جهته. سلام، موفق باشید. تقیهش فهمه.